ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هواپیماهای ائتلاف روز سه‌شنبه مواضع داعش را در غرب کوبانی بمباران کردند. مذاکره میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در ایران آغاز شد. و فرماندهی نیروی زمینی سپاه درباره حمله گروه جیش العدل به یک پاسگاه مرزی ایران در شهریور ماه گذشته توضیحات بیشتری داد. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با تحولات در خاورمیانه و در عراق آغاز می‌کنیم. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. حملات هوایی که تا به حال برای جلوگیری از پیشروی داعش به سوی شهر کوبانی انجام گرفته، نتیجه چشمگیری نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شامگاه روز دوشنبه خبر داد که افراد داعش وارد شهر کوبانی شده و پس از نبردهای خیابانی با اعضای یگان حمایت از خلق کرد که امکانات بسیار اندکی دارند، توانستند سه منطقه در شرق کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیر نظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از کوبانی رفتند. شهر کوبانی سه هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و نقطه استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می‌رود. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات کنند. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که در ساعات پایانی روز دوشنبه و در پی انتشار بیانیه حزب دموکراتیک خلق، صدها تن از کردهای شهر مرزی سروج پیاده به سوی شهر کوبانی راه افتادند. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. و به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرد. صدها تظاهر کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان مجلس هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شدند. مذاکرات بین هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست ترو و یورانتا، معاون امور پادمان‌های آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علت سفر این هیئت به ایران را مذاکره درباره دو اقدام عملی از 5 اقدام گام سوم توافق‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. ایران و آژانس بیشتر توافق کرده بودند که در سومین گام همکاری‌های فنی 5 موضوع را حل کنند که 2 موضوع عملی آن همچنان باقی مانده است: ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسئله چاشنی‌های انفجاری که هم کاربرد نظامی و هم غیر نظامی دارند از موارد اختلاف ایران و آژانس بوده است. آژانس در ماه‌های اخیر به طور ماهیانه گزارشی از فعالیت‌های ایران را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعضای گروه 5+1 ارائه داده است. و سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد حمله جیش العدل به یک پاسگاه مرزی در سراوان در تاریخ 18 شهریور ماه گذشته توضیحات بیشتری داد. او گفت در آن عملیات حدود 70 نفر مهاجم با 6 خودرو از داخل خاک پاکستان به این پاسگاه حمله کردند و 600 کیلو مواد منفجره را که روی ماشین سوار کرده بودند به دیوار پاسگاه کوبیدند. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ایران محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم روز دوشنبه از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داده. جزئیات بیشتر رو از جواد کوروشی بشنوید.
ماها پس از آشکار شدن سوء استفاده در دریافت بورس‌های دانشگاهی در دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم در جمع خبرنگاران از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داد. به گفته آقای نجفی 480 نفر از کسانی که بورسیه شده بودند از مربیان دانشگاه ها هستند و تصمیم گیری درباره پرونده آنها به هیئت های امنای دانشگاه های مربوطه ارجاع شده است که پس از نظر هیئت های امنای این دانشگاه ها مشخص خواهد شد که آیا این افراد می توانند ادامه تحصیل داشته باشند یا نه. سرپرست وزارت علوم همزمان روز دوشنبه گفت بر اساس بررسی‌های اولیه اداره کل بورس وزارت علوم، تکلیف حدود 2100 نفر از کسانی که بورسیه بودند روشن شده است و آنها مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند. آقای نجفی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده هم تکلیف 650 پرونده باقی مانده مشخص شود و نتیجه قطعی بورسیه این افراد که جمعاً حدود 3700 نفر بودند مشخص و تکلیف برای آنها و دانشگاهیان روشن شود. محمد علی نجفی اما همزمان تاکید کرد که ممکن است از ادامه تحصیل برخی از دانشجویان بورسیه‌ای که به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند گرفته شود. مهداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد درباره پدیده سوء استفاده از بورسیه‌های دانشگاهی به رادیو فردا میگوید این پدیده از دو زاویه قابل بررسی است.
یکی این واقعیت که حکومتی که انقدر تو سر مدرک زد و سعی کرد برتری مکتب بر تخصص و مدرک رو عنوان بکنه، این سیاست و رفتار باعث آن شد که سطح آموزشی، تخصصی و علمی کشور به شدت پایین بیاد و روی کرد برای رفتن به کشورهای خارجی و کسب مدرک در کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برای بسیاری از مردم پیدا بکنه و هر کسی و از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه بیاد به کشورهای خارجی. درست همین واقعیتی که نیاز به کسب مدارک علمی و معتبر عملا در جامعه بالا رفته به رغم تمام تبلیغاتی که خود حکومت کرد و سطح تخصصی جامعه رو پایین آورد، حالا که نیاز به مدارک علمی وجود داره، خود اطرافیان و دوروبری‌های دم و دستگاه‌های حکومتی از کسانی هستن که شتاب گرفتن برای اینکه به نوعی بتونن امکان تحصیل در خارج از کشور رو به دست بیارن و از مدارک معتبر علمی برخوردار بشن. از دو زاویه طبیعتاً این کار یک فاجعه است برای جامعه. اولاً امکانات برابر شهروندان رو برای استفاده از این سهمیه‌ها کم می‌کنه. بسیاری از آدمایی که میتونن ذی‌صلاح باشن، نابغه باشن، توانمند باشن، هوشمند باشن، عملاً محروم می‌مونن. دوم اینایی که با تقلب و بدون کیفیت بورسیه کشور رو به دست میارن توانایی تحصیل معتبر و کسب مدارک معتبر رو ندارن.
سرپرست وزارت علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا با مسئولینی که در این تقلفات نقش داشتند هم برخورد میشود گفت این موضوع مرحله بعدی است و در ابتدا باید تکلیف بورسیه های غیر قانونی روشن شود. اوایل تابستان امسال مقامات وزارت علوم اعلام کردند که حدود 3700 نفر در دوران دولت محمود احمدی نژاد بدون داشتن شرایط لازم برای دریافت بورس تحصیلی و بر پایه زد و بندهای سیاسی از بورس تحصیلی در دوره‌های مختلف استفاده کردند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. بار دیگه ادامه میدیم خبرها رو با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است رقابت‌های منطقه‌ای مانع از حل مسئله هسته‌ای ایران و سوریه شده است. آقای ظریف در نشستی با مؤسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در تهران بحران‌های خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای دانسته و افزوده است که در مورد مسئله هسته‌ای ایران کشورهایی که منافعشان ایجاب می‌کند بحران ساختگی ایجاد کردند و تلاش می‌کنند آن را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از اروپا خواسته است نقشی موازنه‌ای در حل مسئله هسته‌ای ایران بازی کند و افزوده است که آمریکا و اروپا باید واقعیت توانمندی هسته‌ای ایران را بپذیرند. جایزه نوبل فیزیک سال 2014 میلادی به خاطر اختراع دیودن نور افشان یا LAD آبی مشترکاً به سه دانشمند ژاپنی تعلق گرفت. آکادمی نوبل سوئد روز سه‌شنبه اعلام کرد که جایزه 8 میلیون کرونی نوبل فیزیک مشترکاً به سه فیزیکدان ژاپنی به اسامی ایسامو آکازاکی، هیروشی آمانو و شوجی ناکامورا تعلق گرفته است. LAD برتری‌های بسیاری بر منابع نور سنتی دارند که مصرف کمتر، عمر بیشتر، استحکام بیشتر، اندازه کوچکتر و سرعت بیشتر در خاموش و روشن شدن از آن جمله اند. اما امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه تهران در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد صحبت‌هایی را داشتند. همکنون محمد صادق جوادی حصار از مشهد با ما هستند، از اعضای حزب اعتماد ملی. آقای جوادی حصار، بهتون سلام میکنم اگر صدای من رو میشنوید، و مایلم که پیش از هر چیز به این بپردازیم که صحبت‌های امروز آقای روحانی رو در آغاز سال تحصیلی چگونه بررسی میکنید، با توجه به این که در صحبت‌هایی که آقای روحانی چندی پیش داشتن در هنگام سفرشون به ایالات متحده آمریکا بسیار مورد انتقاد قرار گرفته بودن، به ویژه از سوی طیف‌هایی مثل روزنامه نگاران. آقای جوادی حصار، متاسفانه ارتباط ما قطع شد. سعی میکنیم اگر که ارتباط برقرار شد باز به آقای جوادی حصار برگردیم. اجازه بدید که با خبرهای بیشتر ادامه بدیم این بخش خبری رو، و خبری بشنویم در ارتباط با ایران و صحبت‌های علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها و وزیر اطلاعات سابق ایران، که روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی تسلط کاملی بر وزارت اطلاعات ندارد. به گزارش فارس، آقای یونسی در این گفتگو اعلام کرده است که باید به آقای علوی کمک شود تا بتواند بر وزارت اطلاعات تسلط پیدا کند. آقای یونسی در این مصاحبه رویکرد محمود علوی را اخلاقی می‌داند، اما تأکید می‌کند که باید به او کمک شود. آقای یونسی پیشتر در یکی از مصاحبه‌هایش نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات هنوز به تسخیر دولت 11 در نیامده است. علی یونسی بین سال‌های 1379 خورشیدی تا 1384 و در سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر اطلاعات ایران بود. از دیگر سو، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که اختیارات خود در مورد اجرای حکم اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه تفویض کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، صادق لاریجانی اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای حکم سلب حیات در پرونده‌های مواد مخدر را یکی از وظایف و اختیارات جدید معاون اول این قوه معرفی کرده است. حمل و نقل مواد مخدر بیشتر از میزانی مشخصی که از دلایل اصلی اعدام در ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در مرداد ماه سال جاری با حکم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به سمت معاون اولیه این قوه منصوب شد. و به گزارش آسوشیتد پرس، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به شکلی غیر منتظره تقاضای تجدید نظر مخالفان ازدواج همجنسگرایان در 5 ایالت این کشور را رد کرد و به این ترتیب ازدواج همجنسگرایان در این 5 ایالت قانونی اعلام شد. پیش از این دادگاه‌هایی در 5 ایالت ایندیانا، یوتا، اوکلاهاما و ویرجینیا و ویسکانسین به غیر قانونی بودن این ازدواج رأی داده و درخواست خود را برای تجدید نظر به دیوان عالی برده بودند که روز گذشته این دیوان از شنیدن تقاضای آنها امتناع کرد. در حال حاضر در 30 ایالت آمریکا ازدواج همجنسگرایان قانونی است. متأسفانه ارتباط ما با محمد صادق جوادی حصار برقرار نشد. در بخش‌های بعدی خبری قطعاً سعی می‌کنیم اگر که این ارتباط میسر شد نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها سخنرانی کرده. در بخش‌های بعدی خبری هم قطعاً درباره صحبت‌های آقای روحانی بیشتر خواهید شنید. با ما همراه باشید و آخرین اخبار رو از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com دنبال کنید.